نام او و با سلام. اجازه بفرمایید با یک دو بیتی از شاعر جوان هم روزگار ما و شنونده گرامیمون آقای حسین کریمی از قزوین شروع کنیم. برایم یک شب دلباز بفرست، نماز از من شما هم ناز بفرست. خداوندا رسیدم آخر خط، برایم نقطه آغاز بفرست. از همه شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. نامه های محبت آمیزتون و پیامک های دلپذیر. تنها یک نکته رو عرض کنم. از آنجا که هر روز شاید صدها پیامک می رسد، اگر این کمترین پاسخ شما خوبان رو ارسال نمی فرماید، تردید نفرمایید که حتما پیامک های شما به دست بنده نرسیده است. اما خواهش دیگری از شما خوبان داریم. از آنجا که شماره ها هرگز سیو نمی شود، خواهش می کنیم اگر برای صدومین بار هم پیامک ارسال می فرمایید، حتما با نام شریفتون امضا بفرمایید. این جای دریغ است که ما نامه‌ای گسیل کنیم و یا تلفنی بزنیم و از بردن اسممون دریغ کنیم. حتما اگر به جهتی نام شریفتون رو بران نیستید که مرقوم بفرمایید، یک اسم مستعار دست کم، ولو اینکه صد بار به این برنامه پیامک ارسال می کنید. شماره های شما از آنجا که سیو نمی شود، به راستی برای ما مشکل فراهم می کند. تصور نمی کنم نوشتن یک اسم پایان پیامک کار بسیار دشواری باشد. از آقای حمید خالق پناه از یاسوج، از آقای رضا فیروزی از گوگرده گلپایگان بسیار سپاسگزاریم و حتما در جای خود فرمایش این دست از خوبان شنونده رو پاسخ خواهیم عرض کرد. سخن دوستان گرامی، جناب آقای دبیری از شیراز، همچنین آقای ناصرخان اسفندی از تهران و سرکار علیه، خانم مهرنوش حسین پور از سنقر کرمانشاهان اظهار لطف فرمودند و نکاتی رو در باره بیت سوم از غزل 379 اشارت داشتند. سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میبویم. مرقوم فرمودند که شدم فسانه به سرگشتگی، چو گیسوی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم. یا شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش. این دوستان فرمودند که چون گویم در بخش پایانی این بیت، یعنی همانند گوی مرا در خم چوگان کشید، می تواند چون گویم یعنی چگونه بگویم، در واقع این سرگشتگی را چگونه بیان کنم؟ آیا این گونه میتوان خواند که شدم فسانه به سرگشتگی و ابروی دوست کشید در خم چوگان خیش چون گویم؟ اجازه بفرمایید این گونه نخوانیم، زیرا اگر به گونه دیگر این مفردات از نظر نحو و به کار بردن واژگان می بود خالی از لطف نبود، اما به راستی زمینه بیت به گونه ایست که نمی توان این گونه خواند. به عنوان مثال اگر می فرمود کشید در خم چوگان خیشم، چون گویم اگر بگوییم کشید در خم چوگان خیش ضمیر ندارد، چون گویم که چگونه خواهید فرمود کشید در خم چوگان خیش، چه کسی را در خم چوگان خیش کشید؟ این چون گویم، این میم متصل به گوی ضمیر متصل مفعولی است. مرا همچون گوی در خم چوگان خیش کشید. اما اگر بخوانیم کشید در خم چوگان خیش، چون گویم، وقت ضمیر پاره نخست فاقد ضمیره. اما اگر می بود که کشید در خم چوگان خیشم، حالا چون گویم، از این سرگشتگی چه بگویم؟ اما می توان گفت که چون گویم، یعنی همانند گویم، به گونه‌ای چون گویم را، که یعنی چگونه بگویم را نیز شاید در ذهن ما تدائی کند. اما به راستی نمیتوان این گونه خواند که دوستان نازنین امر فرمودند که آیا میشود این گونه خواند؟ هرگز. اما تدائی این قرائت نیز در ذهن میشود. حافظ پژوه گرامی جناب آقای اکبر میر مطهر اظهار لطف کردند که پرسشی رو چندین بار امر فرمودند، قبول بفرمایند که هرگز به دست بنده نرسیده است و الا با افتخار امرشون رو اطاعت می‌کردند. کرامت بفرمایید حتما اسم نازنینتون رو نیز در پایان پیامک ها لحاظ بفرمایید و با افتخار آنچرا که به ذهنم برسد به پیشگاهتون عرض خواهم کرد. شنونده بسیار گرام خواهم کرد. شنونده بسیار گرامی جناب آقای حسین رهسپار می فرمایند که عبوس زهد به وجه خمار ننشیند مرید خرقه، که بنده پیوسته عرض کردم خرقه را می شود به گرو گذاشت. جناب رهسپار فرمودند که این به گرو گذاشتن را تو از کجا آورده ای؟ خیلی خوشحال شدم که شنوندگان ما به سادگی چیزی را، تعبیری را، توجیهی را نمی‌پذیرند. تا بدان جا پیامک شنونده بسیار گرامی ما جناب آقای رهسپار مرا خوشحال کرد که حد نداره. از هیچ کس تأویل و توجیه و تعبیر بی استدلال رو نپذیریم. خدمتشان چند بیت رو عرض کردم، ایشان خود بر این ابیاتی که به پیشگاهشان پیشکش کردم بیتی را افزودند و نظر این کمترین را تایید فرمودند. عرض کردم خرقه به گرو گذاشتن اساسا سنت بوده است و این ابیات را بر ایشان گسیل داشتم. در آغاز عرض کنیم که گرو 12 بار در دیوان خواجه عزیز ما به کار رفته است. و این خرق گرو گذاشتن اساساً سنت بوده است. آقای رهسپار فرموده بودند آیا مرید حرفه دردی کشان نیست؟ تأویل خوشی است، پیشنهاد دلپذیری است، اما ما اگر می‌خواهیم کاری علمی بکنیم، از شیوه قیاسی و ذوقی پرهیز کنیم، برنامه حرمتی داشته باشد، ناگزیریم که به نسخه های کهن اعتماد کنیم و مبتنی بر دست نوشته های دیر سال و دور سخن بگوییم. هرگز به ذوق و سلیقه شخصی چیزی را نیفزاییم. درست همانند آن میماند که وکیلی به وصیت نامه یکی از موکلان خود چیزی را بیفزاید و یا از آن کم کند، در واقع بار حقوقی دارد. از آنجا که دیوان حافظ در واقع حافظه تاریخی و ملی ماست، اگر چیزی بگوییم که مستند نباشد و مبتنی بر نسخه کهنی نباشد، می تواند یکی از دانشگاه‌های معتبر سرزمین ما از برنامه به طور رسمی شکایت کند، به مراجع قانونی، سازمان یونسکو و آنچرا که می توانند سزاوار است که انجام بدهند و بگویند که بر فلان برنامه از فلان شبکه سخن ناروایی گفته است. دانشگاه‌ها، فرهنگسراها، فرهنگستان‌ها موظفند که از این خرد جمعی و حافظه قومی و منابعی که اعتبار ملی سرزمین ماست تراست کنند. اگر استادان، دانشجویان، اعضای فرهنگستان حساس شوند، دیگر کسی نمیتواند هرچه میخواهد و یا میپندارد بر زبان بیاورد. ویژان که رادیو و تلویزیون رسانه ملی است، چیزی از رسانه سزاوار پخش بشه که اعتبار علمی داشته باشد، و الا باید از تهیه کننده، سردبیر، صدابردار، مدیر شبکه، مدیرهای گروه تا معاونت محترم صدا پاسخگو باشند. حال بیتهایی را می‌خوانیم که این سنت خرق به گرو گذاشتن را اثبات می‌کند، و همه این ابیات از قضا از خواجه حافظ بزرگ است. بیا که خرقه من گرچه رهن میکده هاست، زمال وقف نبینی به نام من درمی. سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. در همه دیر مغان نیست چون من شیدائی، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی. گروی آخر عمر از می و معشوق بگیر، حیف اوقات، یا این گونه هم میتوان خواند، حیف اوقات که یک سر به بتالت برود. هم میتوان حیف خواند و هم حیف اوقات خواند، به این معنی که حیف است که وقت ما به بتالت بگذرد، اما سزاوارتر آن است که حیف اوقات بخوانی. صوفیان واسطدند از گرو می، همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند. مفلسانی محوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستاند. بعد از این خرقه صوفی گر شوند آگه از اندیشه ما بغ بچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستاند. مدام خرقه حافظ به باد در گرو است. چقدر مدام اینجا معنی ایهامی بالا بلند و درخشانی داره، زیرا می دانیم یکی از معانی مدام به معنی باده و شراب است. مثل آن مدامی که مدامم مست می دارد. حالا لازم نی بقیه شد. می بینیم که خواجه بزرگ شیراز مدام را در این مصرع ها و بیت ها با چه ایهام دلپذیر و سحرانگیزی به کار برده. مدام خرقه حافظ به باده در گرو است، مدام و باده، و باز مدام به معنی پیوسته. اما از مهر همیشه دوست فاضلمون آقای مظفر قربانی سپاسگزاری که اشتباه بنده رو توجه دادن. بنده عرض کرده بودم که از سال 900، مقصودم از سال 800 بود که سده نهم آغاز می شود. سال 900 که اساساً آستانه سده دهم است. از این منظر صمیمانه شنوندگان بر بنده ببخشایند. و باز دوست عزیزمون جناب اسفندی فرموده بودند که غبار راه طلب کیمیای بهره‌وری است. شاید نسخه این گونه ضبط کرده باشد، ولی به راستی همه دست نوشته ها بهروزی ضبط کردند. ما هرگز نمی توانیم در واقع مغایر نص سخنی بگوییم، اما می توانیم پیشنهاد بدهیم و بگوییم این گونه نیز ضبط شده است. و اما شنونده نازنین ما از شیراز جناب دبیری فرمودند که این غزل این چه شوری است که در دور قمر میبینم رو چرا شرح نمی کنی؟ اگر اجازه بفرمایند حتما درباره این غزل هنگامی که حرف میم به پایان میرسد با شما خوبان سخن خواهیم گفت. فرمایش دیگرشان این بود که چرا بنده غبار راه طلب می‌خوانم، یعنی طلب رو به راه می‌افزایم و اضافه می‌کنم. فرمودند این گونه خوب است بخوانیم غبار راه طلب. وقتی عرض می‌کنیم غبار راه طلب، از نظر وزنی عیبی ندارد. غبار راه طلب کیمیای بهروزی است. کدام غبار راه؟ وقتی می‌گوییم غبار راه طلب، یعنی هر غبار راهی می‌تواند کیمیای بهروزی باشد. خب این سخن درستی است آیا؟ اما وقتی گفتیم غبار راه طلب، نه هر غباری، راه آن غبار طلب فرا در چنگ می آید، کیمیای بهروزی است، اختصاص پیدا می کنه و معنی رو اوج می بخشد. اما غبار راه، براستی هر راهی غبارش ارزشی دارد، اما آن هنگام که میگوییم غبار راه طلب، دیگر غبار راه اختصاص پیدا میکند، غباری که در راه طلب برمیخیزد و فراروی مینشیند. مقصود رنج و کوشش و تلاشی است که سالک در طلب چیزی بر خود هموار می کند. سرکار خانم مولوی عزیز، این معلم گرامی، فرموده بودند که بیار می در بیت تخلص که به فتفی حافظ از دل پاک غبار زرق به فیض قدح فرو شویم. فرموده بودند که غبار زرق با دل پاک چه میکنه. خدمتشان عرض کردم که بیار می که به فتفی حافظ اگر با دل پاک میبود، فرمایش ایشان بسیار درست بود. با دل پاک غبار زرق رو میشویم، اما با لغزش وزنی ایجاد میکند. از دیگر سوی خواجه میفرماید بیار می که به فتفی حافظ از دل پاک اتفاقا غبار زرق رو میشویم، زیرا طبیعت و فطرت دل پاک است، درست همانند آینه‌ای که غبار بر آن نشسته است. این غبار در شمار و جزء ماهیت و جوهر آینه نیست، غبار عرضی است و نه جوهری و ماهیتی. در ماهیت آینه نیست، از قضا دلها پاک است. اگر به ریا و زرق آلوده می شود، این تنها عرضی است که همانند غبار بر روی دل می نشیند. بر این پایه پیوسته ما شایسته است که هر غباری را از دل تابناک خیش که تجلی جان جهان است بزداییم و این غبار زرق مباد که آمیخته به رنگ شرک گردد، زیرا تجلی گه خود کرد خدا خانه دل را یا خانه ما را. مدرس ارجمند و فاضل دانشگاه سمنان، مدرس فرهیخته فیزیک، حضرت آقای حسن خالقی اظهار لطف کردند. اگر به یاد داشته باشید اون نکته دقیقی رو که ایشان فرمودند، دریغا که تا چند روز دیگر برای سفری تحقیقاتی خواهند رفت و ما یکی از شنوندگان دانشمندمون رو برای مدتی از دست خواهیم داد، با این آرزو که در کانادا نیز همچنان برنامه رو پی بگیرند. سرکار علیه خانم یا حضرت آقای مرادی از نصرت آباد میربک از نوراباد لرستان اسم چند کتاب رو خواستن که با افتخار به عرضشون خواهیم رساند. از مهر پیاپی فاضل گرامی، شنونده نازنینمون جناب آقای سید حسن حسینی، هم صمیمانه سپاسگزاریم. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده و نه دل شده. دل شده هیچ اعتباری ندارد. به تفصیل با شما خوبان در این باره سخن خواهیم گفت. و عرض کرد غزل 380 رو پیش رو داری. بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من گم شده این ره نه به خود می پویم، نه به خود. استاد ادیب برومند فرمودند که یعنی راهنمایی دارم، به خود یعنی از پیش خود این راه رو تی نمی کنم. در نتیجه وقتی کسی راه نما دارد دیگر گم شده بی‌معنی است. در اینجا نه به خود اساساً این تأویل نیست که حضرت استاد در شرح حافظ مصححشون می‌فرمایند. مقصود خواجه این است که من اراده ای از خود ندارم و از دیگر سوی با راه و پوییدن و نه به خود پوییدن اینها حیرت را نیز فرایاد می آورد که من گم شده با همه معانی ایهامیش این راه را نه به خود طی نمی کنم. من گم شده 26 پشتوانه دارد، یعنی همه نسخه های کهن، نسخه های نوشته شده در سال 816 و 818 و 821 و 23 و چند نسخه بسیار کهنی دیگر همه گم شده ضبط کردند. اگرچه 16 دست نوشته دیگر دل شده روایت کردند. تا فردا، وقت خوش.